بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما ابتدا تربیت رو سعی کردیم تعریف بکنیم، بعد دین رو و بعد تربیت دینی رو. این دفعه به صورت مختصر اول دین رو ازدواجی تعریف بکنم و بعد تربیت دینی رو. دین برنامه ای برای شکوفایی انسان شد. دین چیزی از بیرون به ما تحمیل نمی کنه، بلکه سعی در اکتشاف درون روح انسان داره. دین در واقع دارایی های خود انسان رو رو می کنه. امر تحمیلی به هیچ وجه تلقی نمی شه و اگر کسی دین رو تحمیلی تلقی می کنه، به خاطر اینکه به خودشناسی نرسیده، به خاطر اینکه انسان لایه های پنهانی داره، از اون لایه های پنهانش خبر نداشته، فکر می کنه که این دستورات دینی چیزی رو دارن به او تحمیل می کنن. در واقع اگر انسان به یک خودشناسی عمیق و اساسی پیدا بکنه، میبینه که اون کلمه معروف امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر زیبا در جانش جاری خواهد شد که الهی انت تکون و کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، من رو همون جوری قرار بده که تو دوست داری، و این که من دوست دارم مانند اون چیزی بشم که خدا دوست داره، اینم دوباره جزو خواسته های خود منه. و دین اینگونه یک تعریف بدون استرس، بدون موضع گیری انسان در مقابل دین پیدا خواهد کرد. وقتی که شکوفا شدن استعدادها و دارایی های درونی برنامه‌ای بخواد که اون برنامه نامش دین میشه، تربیت دینی هم چیزی جدای از همین معنای دین نیست. شاید ما کلمه تربیت رو اضافه میکنیم، یک قید توضیحی اضافه کردیم، و الا اگر بگیم دینداری، همون تربیت دینی است. منتها در کلمه تربیت دینی ما یه نگاه هم به تأثیرگذاری بر دیگران داریم که دیگران رو چگونه تربیت بکنیم، بر دیگران چگونه تأثیر بگذاریم. البته باز عرض میکنم اگر ما فقط کلمه دین رو استفاده کنیم، باز این معنا رو افاده خواهد کرد. ما اگر بگیم دینداری بکنیم، بخشش هم یعنی این که چگونه بر دیگران تأثیر بگذاریم، بله طبیعتا تربیت هم شاملش خواهد شد. اما تأثیرگذاری بر دیگران به مقصود این که انسان دیگران رو رشد بده، معمولا نام تربیت برش گذاشته میشه، که ما یه مشکلاتی گفتیم با این کلمه تربیت داریم، چون ریشه لغوی این کلمه یه نوعی جبر درش به کار رفته، و وقتی که ما میخوایم چیزی رو ربوبیت بکنیم، انگار یک رابطه جبری باهاش داریم و او یک بی ارادگی مقابل کار ما داره،
این منافات داره در واقع با خود شکوفایی ما،
بله، که منافات داره با استقلال انسان، منافات داره با منشی که در دین برای تربیت اتخاذ شده، برنامه‌ای که دین داده. البته هر جایی کلمه تربیت دینی استفاده شده، منظورشون طبیعتاً تربیت به معنای لغوی نبوده، منظورشون هدایت بوده، منظورشون تبلیغ بوده، منظورشون تزکیه بوده، بله. ولی خب این الان رواج پیدا کرده. در متون قدیم دینی ما یه همچه اصطلاحی استفاده نمی شد. در قرآن و روایات اگر نگاه بکنید، از این کلمه که پیامبر تربیت کنه دیگران رو استفاده نشده، هدایت کنه، انذار کنه، تبشیر داشته باشه، بله اینها رو دارید. حالا به هر حال از این کلمه تربیت گفتیم ما هم دقیق استفاده کنیم. اگر میخوایم همین لفظ رو با همون معنایی که علمای اسلامی مد نظر دارن استفاده کنیم، یادمون باشه اون ملاحظه رو. اون ملاحظه رو اگر یادمون باشه، دیگه نمیگیم من فلانی رو میخوام درستش کنم، چون ما زیاد کاری نیستیم در تاثیرگذاری بر دیگران. چرا تو فلانی رو درست تربیتش نکردی؟ خب تربیت اون جبر درش نیست،
یعنی خودشو ندیدیم،
بله، باید خود فرد رو بیشتر ببینیم،
لحاظ بکنیم،
بله. این کلمه تربیت یه مقدار آدم رو به این سمت میکشونه که جبری مسلک بشه در مسئله تربیت، که حالا در موردش صحبت بیشتری خواهیم کرد. این رو، این مطلب رو میتونیم خلاصه‌ای یا نمای کوچکی از بحث جلسه قبل بگیریم. امیدواریم بتونیم با آشنا شدن با روش‌های تربیت دینی، دین مدارانه اونجوری که دین میخواد تأثیرگذاری بر یکدیگر داشته باشیم و مقدمات و موجبات رشد همدیگر رو فراهم کنیم
انشاءالله. خیلی خوب، حالا قبل از اینکه بریم یک فضایی بگیریم از دوستان در اتاق فرما، من دلم میخواد که اون سوالی که دوستان در ذهنشون مطرح شده رو اجمالا بهش بپردازیم. پرسیدن از من که حاج آقا در واقع یک تعریف جدید از تربیت ارائه دادن، در حالی که همه ما خیلی خوب میدونیم که تربیت ریشش از کلمه ربه و این هیچ در واقع تشکیکی درش نیست و نمیتونیم بگیم که نه اینجوری نیست. چرا شما واژه تربیت رو، البته من خیلی خوشحالم که این بازخوردها رو ما داریم، دوستان مشارکت میکنن تو بحث، گهگاهی اشکال میکنن و این فضا ایجاد میشه که در برنامه این مسئله مطرح بشه. بله، واژه تربیت ریشش در ربه، حالا چرا این اتفاق افتاد که شما یک جور دیگه در واقع این رو ترجمه کردی، یک ترجمان جدیدی از تربیت ارائه دادین آقای پناهیان؟
ببینید، ما استفاده کلمه تربیت رو در همون لفظ رب هم اگر در نظر بگیریم، اون باز با این ادعایی که ما کردیم منافات نداره، چون خدا میتونه رب باشه ولی شما نمیتونید رب باشید. خدا یک رابطه جبری با عالم داره، یک رابطه تکوینی با عالم داره، ولی ما وقتی که میخواییم کسی رو تربیت بکنیم، این رابطه جبری و تکوینی رو که باش نداریم. خدا وقتی ربوبیت میکنه، تمام مقدرات این شیء رو در نظر میگیره،
احاطه داره.
بله، ولی به پیامبرش میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی اون کسی رو که دوست داری، هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی، کار دست خود منه. یهدی من یشاء یضل من یشاء. پس اون رابطه ای که خدا که رب است با عالم دارد، اون رابطه رو ماها نداریم با عالم. البته پیامبران و امامان هم اون رابطه رو ندارن. ما میگیم پیامبران و امامان ما جانشینان رب العالمین هستن. بعد دیگه میان در این وضعیتی که فضایی که خدا قرار داده به هدایت انسان‌ها اقدام می‌کنن. چون اتفاقاً یک جبری در معنای لغوی رب وجود داره، این اطلاقش درباره خداوند متعال خیلی به جا و درسته و به همین دلیل هم ما اگر خواستیم بچه‌مون رو تربیت کنیم، نباید بگیم ما رب به بچه‌ایم، چون ما خیلی محدود میتونیم تأثیرگذاری بکنیم. اینجا بهتر از کلمه هدایت استفاده بشه، از کلمه تأثیرگذاری در اون دائره‌ای که استقلال فرد مورد ملاحظه قرار بگیره استفاده بشه. در این حال ما اصراری نداریم برای استفاده نکردن از کلمه تربیت، فقط این نکته رو من متعرضش شدم تا بعداً آسیب‌های تربیت نصیب ما نشه. آسیب‌ها یکیش این بود که زیادی از مربی توقع داشته باشیم، یکیش این بود که فرد استقلال خودش رو در نظر نگیره و مسئولیت خودش رو در نظر نگیره، یکیش این استش که ما در برخورد با دیگران یه مقدار جبارانه تر از اون محدوده ای که خدا برامون قرار داده، مثلا در تأثیر گذاری بر دیگران برخورد بکنیم با افراد. اینا آسیب های مختلفی است که در جریان تربیت دیگران وجود داره.
یه وقتی تو میگی کلمتون میخوام یه نفر رو هدایت بکنیم، فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم، بعد اگر این اتفاق نیفته خودمون دوچار سرخوردگی میشیم و میگیم این دیگه اصلا درست بشه نیست، اصلا چون اتفاق نخواهد افتاد.
و یا دقیقا درسته، و یا اینکه از روشهای استفاده میکنیم که نتیجه معکوس داره. شاید اگر یه مقدار فاصله میگرفتیم با فرد، استقلالش رو رعایت میکردیم، بهتر میتونستیم روش تاثیر بگذاریم. هدف در تربیت معمولا وقتی که توی فضای تربیت دینی بحث میکنیم، هدف خوبیه، میخوایم فرد به سعادت دنیایی و آخرتی برسه در سایه تعلیمات دینی در مثلا فضای دین. خب این هدف خوب باید یک روش قشنگ و خوبی هم داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم چون هدفمون خوبه دیگه باید همه هول بدیم. البته هر کسی به موقعیت خودش، پدر و مادر ممکنه تحمیل هایی برای بچه داشته باشن به دلیل اصراری که دارن برای سعادت بچه، یا ممکنه مسئولین یک جامعه مربیان یک مدرسه احیانا روش‌هایی رو استفاده بکنن که تحمیل درش یه مقدار بیشتر باشه و بعد نتیجه معکوس میده. هرچی ما از تحمیل فاصله بگیریم و این آزادی رو در جریان تربیت آنگونه که انبیاء الهی و اوصیاءشون علیه مالاف و تیت و سنا رعایت میکردن رعایت بکنیم، نتیجه بهتر خواهیم گرفت. مظلومیت بیشتر برای مربیان خواهد بود. طبیعتاً یه جاهایی فرد نخواد درست بشه برمیگرده و اکثر عامل منفی نشون میده و مربی هم که آزادی فرد رو رعایت بکنه در واقع رو بهش داده و وقتی رو داد دیگه اونم میتونه ازش سوء استفاده بکنه. اجتناب ناپذیره. به همین دلیل هم اولیاء خدا همیشه مظلوم بودن و الا اگه میخواستن رو کم کنی برخورد بکنن که کاری نداشت، یعنی همه رو حسابی سر جاشون نشوندن، کسی نمیتونست.
و واقعا هم همینجوریه، هیچ وقت از موضع جبر در واقع برخورد نکردن با پیروانشون و اصحابشون.
بله، اونجاهایی هم که قاطعیت و اقتدار بوده شما دقت بکنید میبینید مرز بسیار ظریفی وجود داره با اونجاهایی که اینقدر فروتنانه به این آزادی و کرامت انسان احترام قائل بودن که این انسان‌ها جرأت پیدا کردن ظلم کردن به اولیاء خدا. باید هر دوتا رو دید. ما باید ائمه هدی علیهم السلام رو مقتدرانی مظلوم یا مظلومانی مقتدر بدونیم. مظلومیتشون به دلیل رعایت همین
حدود تربیت دینی. حاجی پناهیان، نهج البلاغه دیگه کتابیه که تو همه خونه هست، اگرچه شاید خیلی کم بهش توجه میکنیم و در واقع حق این کتاب شریف رو ادا نمی‌کنیم، ولی گهگاهی که من ورق میزنم و نگاه میکنم میبینم که امیرالمومنین حتی تو جدی‌ترین فرمایشاتشون و تو جدی‌ترین صحبت‌هاشون این کرامت انسانی رو حفظ کردن. من فکر می‌کنم به خاطر همین اهمیت ویژه تربیت دینیه. حالا می‌خوایم مهم‌ترین ویژگی تربیت دینی رو بررسی بکنیم. به نظر آقای پناهیان مهم‌ترین ویژگی تربیت دینی چی می‌تونه باشه؟
بله، اگر ما تربیت رو تأثیرگذاری بر دیگران به منظور رشد اون انسان، حالا دیگه من کلمم اسم روش نمیذارم رشد در چه جهتی، معلومه که آخرش ما رشد و تقرب الی الله میدونیم و کمال و چجوری معنا میکنیم، اگر تأثیرگذاری ما در نظر بگیریم، شیوه این تأثیرگذاری بر دیگران به گونه ای باید باشه که استقلال اون فرد رو که به تعبیری که شما فرمودید کرامت انسانی رو حفظ بکنه. ما بیش از این که به هدف تربیت بیاندیشیم باید انسانیت اون انسان رو حفظ کنیم در مسیر این رشد و پرورشی که میخواییم به اون بدیم. البته من هم قیاد کلمه پرورش میفتم، دوباره استعمال این کلمه رو در گل و گیاه وقتی که نگاه میکنم میبینم گل و گیاه در مقابل پرورش دهنده بی اراده است و او تمام تلاشش رو میکنه اینو خوب از آب در بیاره. مثلا در مورد انسان طبیعتا نمیشه اینجوری گفت. در مورد انسان بهتر کلمه پرورش رو استفاده نکنیم تا امثال بنده یاد پرورش گل و گیاه نیفتیم، ولی حالا همون مقصود انسانی از کلمه پرورش. رعایت اون استقلال به اینه که فرصت انتخاب و فرصت این که اون فرد بتونه خودش اون انگیزه خوب رو در خودش ایجاد بکنه رو بهش بدیم، فرصت این که از آموخته‌هاش بتونه بهره برداری بکنه، فرصت این که بتونه از علاقه‌های خوب قلبی خودش بتونه بهره برداری بکنه و روی پای خودش بیسته و خوب بشه رو به فرد بدیم. این مهمترین ویژگی تربیت دینیه. تربیت دینی به عبارت دیگری شاید مهمترین ویژگیش این باشه که، یا یکی از ویژگی‌های بسیار مهمش اینه که کاری میکنه که خود فرد خوب بشه، نه ما وادارش بکنیم به یک خوب بودن سطحی و سوری مثل یک کش یا فنری که کشیدیمش تا رها کنیم برگرده به سر جای خودش. نتیجه این رعایت استقلال، رعایت کرامت و مواظبت از این که فرد خودش خوب باشه این خواهد بود که خوبی با ثبات و عمیقی پیدا میکنه. نتیجه دیگرش این خواهد بود که خوبی او خوبی ارزشمندی خواهد شد. اصلا ارزش در قاموس دین ما وقتی تا تولید میشه در وجود یک انسان، در رفتار یک انسان، که خداوند متعال ببینه منشأ این رفتار در وجود خود شخص باشه، اونم در لایه‌های عمیق
نهادینه شده باشه.
بله، هم نهادینه شده باشه، هم نهادینه شده باشه در قسمت قشنگ قلب او. اگر یک کسی مثلا نهادینه برای شده متظاهر باشه، تا دیگران رو دید و منافعش رو دید، به خاطر منافعش لبخند بزنه، انعطاف نشون بده، تواضع بکنه و هیچ حق و باطل رو دیگه در نظر نگیره، این میشه یه انسان چاپلوسی که چاپلوسی درش نهادینه شده. نه، هم نهادینه بشه، با ثبات باشه و هم از قسمت قشنگ قلبش سرچشمه گرفته شده باشه. و الا مثلا از ترس اینو اون نماز بخونه، این چه فایده داره؟ حتی عادت هم بکنه به اینجور نماز خوندن یا تواضع کردن، بعد میگیم ببین درستش کردیم. نه، شما به اون فرصت ندادید که از لایه‌های عمیق قلبیش سرچشمه بگیره این انگیزه رفتار خوب.
تعمیق باورا بالاخره باید از اینجا شروع بشه دیگه، یعنی باید یک جرقه‌ای باشه، باید یک اتفاقی باشه، باید یک سرچشمه‌ای باشه. چه میدونم،
من قبول دارم که ما میتونیم با شکل دادن برخی از حوادث در بیرون زندگی فرد، ایجاد یک فضاهای مناسب، تأثیری بر فرد بگذاریم، اما این تأثیر باید خیلی ظریف باشه. بالاخره شما یه جور میتونید تأثیر بگذارید، فرد رو وادار بکنید، یه جور دیگه هم میتونید تأثیر بگذارید و فرد رو وادار کنید. مثال بزنم، مثلا غیبت کردن روش بسیار خوبیه برای تربیت کردن افراد. ما آبروشون رو میبریم، خودشون جمع بکنن، حواسشون باشه دیگه خطا نکنن. و اگر غیبت کردن خداوند متعال مجاز میکرد، ما در تربیت دینی شاید خیلی موفق تر بودیم. میگفتیم آقا من آبروتو میبرم، و طرف خودشو جمع میکرد. منتها برایند نهایی چنین زندگی چه خواهد شد؟ کسی که مدام در اثر ترس از آبروی خودش و مدام برای کسب وجاهت پیش دیگران رفتار خوب انجام میده، بعد از 10 سال این آدم چه آدمیه؟
این آدم خودش نیست،
درست شد، ولی ظاهرا رفتارهای به اهداف رفتاری ممکن رسیده باشیم در بخشی از موارد. خب من اینجا بالاخره شاید طرف رو خواستم با یه آبرو ریزی که براش درست میکنم توی غیبت کردن یا با تهدید، خواستم اون جرقه رو بزنم، ولی زدم اصلا کرامتش رو از بین بردم دیگه. این فرد دیگه به درد هیچی نمیخوره، عمل خوبش هم دیگه ارزش نخواهد داشت. در یکی از روایت ها جالبه، امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر دیدید بعضی ها گناه نمی کنن، مثلا فریب لا یغرن نکرد، فریب نده به اصطلاح گناه نکردن اون فرد. بعد تعبیر خیلی زیبایی دارن، میفرماید شاید گناه نکردنش مال جبن نفسش باشه. آدم ترسو بی عرضه‌ایه، جرأت گناه کردن نداره. این چقدر نکته لطیفیه. یک کسی خیلی با من رفیق بود، با هم دیگه مراوده داشتیم و توی سری کلاس هایی می اومد. البته اون زمان هم دوران جوانی ما بود و ناپختگی، که آدم یکمی جسارت میکرد، بعضی از حرف ها رو میزد به رفقای خودش. البته در عالم رفاقت اینجور جسارت ها مجازه، العتاب و حیات المودت فرمودن. بعد ایشون خیلی آدم متواضعی بود، من بعضی از رفتارهاشو که توی خونه و اینها دیدم، در خانه پدری ایشون مهمانی رفته بودیم، بهش گفتم ببین تو آدم زیاد متواضعی نیستی، تو به اصطلاح انقدر پدرت با بد برخورد کرده آدم ترسویی هستی، آدم یه حالت بزدلی موجب میشه که همیشه خودتو با حیا نشون بدی، در حالی که این حیا نیست اسمش، این ترسه. مثلا بعضی دیدی دانش آموزا خودشون سر کلاس خیلی با حیا نشون میدن، در حالی که این حیا نیست، میترسه خراب نشه، شجاعت نداره.
تو مرد سخن نگفته باشد ری بکنه.
بله، ببینید اینها خیلی مهمه. ما فقط اون رفتار نهایی که از فرد میخواد صادر بشه رو نمیخوایم، با پشتوانه هاش هم میخوایم،
یعنی برای رسیدن به اون هدف نداریم همه چیز رو خراب کنیم.
فطرت او رو، خصلت های بلند انسانی او رو تخریب نکنیم. توی خارج از کشور با یک جوان دانشجوی داشتیم میرفتیم، یه نیمه شبی که اتفاقا این جوان دانشجو برگشته و شنیده که من جایی تو منبرها داستان خودمون رو گفتم، بعد رفقا ایشون به ایشون میگفتن که ایشون یه جایی نشسته بوده تعریف کرده بوده که بله با فلانی وقتی این اتفاق افتاد بهش گفته بودن که اه پس این داستان ایشون بالا منبر میگه با شما بوده و اینها، یعنی یه واقعیت اینجوری اتفاق افتاد. خب ما ایشون رو میخواست پلیس جریمه کنه به دلیل اینکه چند لحظه دیر چراغ ماشین خودش رو نیمه شبی بود روشن کرد. خیلی برخورد سخیف و بدی داشت اون پلیس، البته ظاهرا رسمشون بود توی کشور مثلا پیشرفته مثل کانادا، خیلی برخورد زنندگی بود. حدود شاید یکی دو ساعت یک ساعت ما زیر نورافکن پلیس توی ماشین نشسته بودیم و جرأت میکردیم بیایم پایین. بهشون گفتم خب برو پایین بگو چیه جریمه کن بریم کار زندگی دارین اینا. گفت نه اصلا بیام پایین حتی خطر مثلا زدن هم هست که مثلا آدمو بزنن. خب خیلی برخورد غیر انسانی بود به نظر من، البته با برخورد خوبی که اینجا ما میبینیم با پلیس ها. خب اونجا نظم اگر تو خیابون ها در اثر چنین برخوردی پیش بیاد چه ارزشی داره؟ واسه نظم برای چی میخواستیم؟ نظم برای چی میخواستیم؟ نظم برای این میخواستیم که ما منظم باشیم، یه عده دیگری تو این جامعه راحت زندگی کنن، یه عده دیگری که از ما بهترونن احیانا و اداره کنندگان جامعه هم هستن که ما این که در غرب اینجوریه. من فکر می‌کنم تو غرب هر نظمی تو خیابون‌ها ایجاد میشه سه به هیچ به نفع سرمایه‌داران بزرگه، نه به نفع خود مردم، چون مردم خیلی چیزا رو برای این نظم دارن از دست میدن، بعد البته عادت هم میکنن، بعد راضی هم هستن، رضایتشون هم به درد نمیخوره. البته نقد فرهنگ غرب به این سادگی نمیخوام تمام بشه، ولی برام نمیاد تلنگرهایی بزنم به ذهنیت هایی که بسیاری از ماها داریم و خیلی ساده نگاه میکنیم به به اینا چقدر خیابوناشون مرتبن. بله به چه قیمتی دار به دست آوردن؟ اگر یه جوانی رو شما به کازینو فرستادید و اهل قمار شد و قمارباز اساسا شخصیت جوان و ترسویی پیدا کرد و عصیان نکرد تو خیابون مقابل پلیس، این چه ارزشی داره؟ ما وقت این بگیم چه جوان آرامیه بردیم یه جایی گرفتار هوس‌ها و قماربازی ها و اینا کردیم تخلیه شده اومده دیگه عصیان نمی کنه مقابل پلیس خشن میگه چشم من اینو باید شهروند خوب بدونم. اگر مثلا میخوارگی و بسیاری از رفتارهای غلط انسان رو مقابل پلیس ترسو قرار داد، انسان منطقی مقابل پلیس تواضع نکرد، انسان ناشی از درک و شخصیت برجستش مقابل پلیس تواضع نکرد و مقابل پلیس گفت بله من اشتباه کردم آقای پلیس، اینجا باید شما من جریمه کنید، ناشی از چنین ویژگی هایی نبود، بلکه ناشی از ویژگی هایی بود که این ویژگی ها به صورت تحمیلی به این انسان تحمیل شده، ترسو شده، بزدل شده. این چه ارزشی داره برای ما؟
شاید آجوی پناهیان به خاطر همینه آدمایی که اهل ایمانن، آدمایی که اهل تقوا هستن، می‌بینیم که با یک اعتماد به نفسی صحبت میکنن که اصلا حد و حساب نداره و شاید اینجاست که می‌فرمایه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله
بله خب این که هست، حالا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که در مورد قیامت بیشتر و اونجاست که هر کسی اون اعتماد به نفسی که فرمودید باید داشته باشه و خیلی سخته کسی اونجا اعتماد به نفس داشته باشه. تو این دنیا هم همینطوره. حالا کلمه اعتماد به نفس بین ما رایج شده، معنای خوبش هم بازم نظر داریم، ولی ما میتونیم این کلمه رو باز باش کار کنیم،
یعنی با این کلمه هم کار داریم.
بله یعنی ما میتونیم جای کلمه اعتماد به نفس، چون مؤمن واقعا آخرش نگاه کنی اعتماد به خدا داره و با خدا زندگی میکنه، اصلا این دوتا با هم هن. شما وقتی صداشون میزنیم
خودباوری بگیریم دیگه.
حالا ولی خدا باوری خیلی بیشتر آدم رو قوی میکنه، یعنی خدا باوری خیلی بیشتر انسان رو شجاع میکنه. وقتی من مطمئنم که هیچ ضرری بدون اجازه خدا بهم نمیرسه، خب خیلی منو قوی تر میکنه تا وقتی مطمئن باشم اینکه هر ضرری رو من بسه من خودم دفعش میکنم. من خودمو که شناختم میفهمم من طول فقرا و الله، خودمو که بشناسم میفهمم که هیچی ندارم، فقط خدا رو دارم.
باشه بالاخره مقدمه هست دیگه.
درسته معرفت نفس با خود باوری فرق میکنه، همچنان که معرفت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه، ولی ما میگیم انشالله شما من مد نظرتون همین باز معرفت نفس بود و اون نتایجی که داره، فعلا پای خدا رو فقط نمیکشیم. مهمترین ویژگی چی شد؟ استقلال این فرد. استقلالش مبتنی بر گرایش‌های اصیل انسانیش، نه استقلالش و فرصت دادن به آزادی انتخاب او از طرفی و بعد مبتنی ساختن رفتارهای او بر قسمت‌های سطحی و بد نفسش. اینا رو باید بعداً توی بحث‌های بعدی اگر خدا فرصت داد در موردش بیشتر بحث کرد. و این فرصت دادن رو میخوام یه توضیح مهم در موردش بدم. تا این حرف توی جرگه مباحث دینی مطرح میشه یا تو جامعه اسلامی که آقا بله باید در تربیت استقلال فرد، فرصت انتخاب و آزادی و اعمال اراده فرد پدید بیاد، بعضی یاد زندگی و فضای غربی میفتن، میگن بله اونجا خوبه، خوب همه چی آزاده، گناه این طرف، ثواب این طرف، هر کی هر کجا میخواد بره، اینجا شرابخانه و اونجا مسجد و اینها، و بعد یک کسی انتخاب میکنه. پس شما مد نظرتون از یک فضای تربیتی خوب چه این فضاییه؟ میگیم نه، اون با کی فضای غربی رو مثال میزنیم، میتونیم مصداق این میتونیم بدونیم. چرا؟ چون در فضای غرب اون چیزی که ما داریم میبینیم یا اون نوع از آزادی در واقع آزادی نیست. اتفاقی که میفته اینه، شما رو با یک عوامل مثلا شهوت آلودی و هوس آلودی اسیر میکنن، بعد میگن آزادی انتخاب کن. این فضا عادلانه نیست. ما یه دونه قیامت ندیده داریم، درسته؟ حداقل این طرف هم یه سری شهوات ندیده داشته باشین. شهوات رو چرا خدا پرده روش میکشه؟ میگه برای اینکه انسان ها آزادیشون سلب نشه، بذاریم آزادانه انتخاب بکنن. خدا میگه من که دلو نمیمدم، که منو اگه میدیدن که اینا همه دلباخته میشدن، حسن ظرفیتشو نداریم ابتدا خدا رو ببینیم. بهشتم هم که جلو نمیوردم، اگه جلو آورده بودم که کسی دیگه دنیا رو انتخاب نمیکرد، اون آزادی رو بهش دادم. شما هم خیلی چیزا رو جلو نمیرید که برخورد اسارت بارانه با این بنده خدا بشه. لذا تا ما میگیم فضای آزاد، نه اینکه گناه ها رو بیاریم بریزیم رو سرش، فرد تحصیل قرار بگیره بعد بگیم حالا آزاده این فرد، مثل اینکه یه جوونی رو به شدت همه تمسخر بکنن برای رفتار خوبش، بعد بگیم حالا انتخاب کن. میگه خب من تحت تاثیر این تمسخرها طبیعتاً واقع میشم. فضای خوب و فضای آزادی که فرصت انتخاب بده، تمایلات مختلفش رو فرد ببینه و یکیش رو انتخاب بکنه، اصلا مثل فضایی که در غرب هست نیست، اصلا مثل فضایی که در رسانه ها یه جامعه بین المللی وجود داره نیست. این فضاها اسارت بارانه است. یعنی 10 تا غیر خدا میزنه یکی خدا و میگه آزاد شما انتخاب بکن.
باید ما... عدالت
نیست. بله، این عادلانه نیست. ما باید یه فضای عادلانه ای برقرار کنیم. این فضای عادلانه رو خیلی باید سرش صحبت کرد که چیه. ما خودمون هم تو جامعه خودمون خیلی وقتا رعایت نمی کنیم. فضای عادلانه لزوماً فضایی نیست که درش بی‌بندوباری و گناه فراوان باشه، چون این خودش یه نوع اسارته، یه نوع تحمیله. مثل اینکه من بچه‌مو به زور به چوب وادار کنم نماز بخونه، یا همکار خودم رو با زور آبروریزی وادار بکنم که، چون ترس داره از آبروش، وادارش بکنم که کار خوب بخواد انجام بده. این چه جور بده؟ من بهش فرصت ندادم خودش خوب بشه. اون وقتی هم که او رو زیادی تحت تأثیر شهوات قرار بدم تو برنامه های فرهنگی که دارم او رو تغذیه میکنم، بگم او رو وادار بکنم به رفتار بد، باز اینجا فضای آزادی نیست. من اون رو وادار کردم. هر نوع وادار کردنی در تربیت دینی بده. احترام به کرامت انسانی اقتضا میکنه خیلی از انواع وادار کردن ها حذف بشه، چه به مدل غربیش که وادار کردن های زیرکانه هنرمندانه ای بین اونها دیگه رواج پیدا کرده. من توی جمعشون رفته بودم که خیلیشون دین و ایمان ما رو نداشتن، یعنی نه دین ما رو داشتن نه ایمان ما رو، حالا تو اون فضای آزاد لایک زندگی میکردن. مثلا وقتی بهشون گفتم که شما علاقه هاتون همه بهشون تحمیل میشه، آزاد نیستید به چی علاقه پیدا کنید، همه تایید میکردن. من فکر میکردم چرا باید توضیح بدم. زن و مرد راحت میگفتن بله بله، ما زن انتخاب نون حق انتخاب نداریم. در غرب میگفتن ما حق انتخاب نداریم. چرا اونا رو ما فکر میکنیم فضای آزادی هم؟ ما فضای آزاد نیستن.
بله، اون بر افتادن.
بله، فضای آزاد یه فضایی که باید ترسیم بشه. اتفاقا من فکر میکنم جامعه امام زمان علیه السلام جامعه خواهد بود که این آزادی درش چشیده خواهد شد برای اولین بار. ما خودمون هم داریم سعی میکنیم به اون سمت میریم بریم و با آدم سعی بکنیم که انشاءالله به این سمت حرکت کنیم.
خیلی دلم میخواد بدونم که ما اگر بخوایم فرد این استقلال رو باور بکنه و خودش رو باور بکنه، کرامت انسانیش حفظ بشه، اگر بخوایم در یک کلام رو پا خودش بیسته چی کار بکنیم؟
بله، من یه توضیح کوتاهی رو نسبت به عبارت حضرت عالی عرض بکنم. اونمی که فرمود از نگاه فلانی، من البته سعیم من اینه که از نگاه دین مطالب رو عرض بکنم. بیان بیان بنده است، ولی امیدوارم حرفها حرفای بنده نباشه و حرفای دین باشه.
ولی نگاه نوعیه ها جای فلانی هست.
خواهش میکنم. در این حال ما بالاخره وقتی که میریم توی سلک طلبگی معمولیت پیدا میکنیم حرف خدا پیغمبر بزنیم و اون نگاه که نگاه طبیعتا درستی هم هست درش تعقل بکنیم، با تعابیر و با بیان خودمون اون رو منتقل بکنیم. بیان بله ممکنه تازه باشه احیانا.
نگاه نوعیه خدمت.
نکته ای که فرمودید به سرعت بحث رو کاربردی میکنه. در چنین جلساتی باید هم همین کار رو کرد،
چون فکر میکنم کمتر از 5 دقیقه زمان داشت.
بله، نه اینکه در هر جلسه ای ما فقط به مباحث نظری نپردازیم، بله. یک مقدار کاربردی هم بحث بکنیم. این سوال شما از این جهت خیلی خوب هست، هرچند میشه در جلسات بعد هم باز این مبانی رو بیشتر توضیح داد. فکر میکنم یک کار روشنی وجود داره برای اینکه ما کمک بکنیم به افراد تا استقلال خودشون رو بیابند و بعد باور بکنن، و اون راه روشن این است که جلسه قبل هم در یک کلمه اشاره کردم، تشویق ها و تنبیه ها رو کاهش بدیم. تو فضای خونه، تو فضای مدرسه خیلی این تشویق ها و تنبیه ها مضرن. مثلا شما نگاه بکنید تو مدرسه وقتی هر درسی رو بچه میخونه یک نمره به عنوان تشویق، چون بچه های ما معمولا تو مدرسه ها نمره رو به عنوان ارزیابی علمی نگاه نمی کنن، نمره رو میبرن نشون میدن، تشویق میشن توسط دیگران، مثلا خود نمره شده یه عامل روانی تشویق. اگه به عنوان ارزیابی علمی بود که جنبه حقوقی نداشت این نمره ها، خب نمره رو نگاه میکرد و میذاشت کنار، مثل کسی که رفته خود آزمایی میکنه نمره رو میذاشت کنار، ولی نمره نمیره کنار، میمونه و شخصیت فرد رو، ارزش‌های فرد رو شکل میده. من نمیخوام بگم اجتناب ناپذیره، من نمیخوام بگم بیاییم نمره رو حذف کنیم، ولی میخوام بگم نگاهش کنیم داره چیکار میکنه با ما. همین تشویق نمره که ظاهرا نمیتونیم حذفش بکنیم، اگرچه تدبیر بشه شاید بشه حذفش کرد، موجب میشه شما دانش آموزت یا فرزندتون یا خود ماها که دانش آموز هستیم بودیم، شخصیتمون یه جوری شکل پیدا بکنه که تحت تأثیر نمره درس بخونیم. وقتی اگر یه جایی بدون نمره بنا شد درس بخونیم، اون شخصیت جستجوگر علم، عاشق علم رو دیگه نداریم. عمری در ما این رو کشتن دیگه با نمره ها.
تشنگیه دیگه نیست.
دیگه نماز هم میخواییم بخونیم، میبینیم نمره نداره، اذان میگن تنبلیمون میشه، بلند میشیم. ولی ایمانمون سر جاشه، علاقمون سر جاشه. ولی خب من همیشه زندگی کردم، زندگی که در اثرش فوری چیزی دریافت کردم. خب این دیگه یه فضایی ایجاد میکنه که تو اون فضا سخت نماز خوندن. چون من بلافاصله چیزی دریافت نمیکنم. نخونم تنبیه نمیشم. چرا ما یه دفعه نماز که خیلی ساده تر از خیلی از کارهای دیگه است میخوایم بخونیم، یه جلسه خیلی باید بد ما رو بلند کنه برای نماز. برای اینکه فوری تشویق و تنبیه نمیشه. کارهای دیگه هستن خیلی سخت‌تر. ولی فقط به این دلیل که فوری تشویق و تنبیه داره، تشویق یا تنبیه داره، به راحتی انجام میدیم. شخصیت ما رو داره اینجوری بار میاره، تشویق ها و تنبیه ها. بچه من یه بار از مدرسه اومد گفتش که اینا رو امضا کن. گفتم چی اینا؟ نوشته بود حتی مثلا چه وقتی نماز خونده اینو شما. گفتم خب من اینو چرا باید امضا کنم؟ گفت مدرسه به ما بعد از این مدتی جایزه میده و نمرمون میبره بالا. من از مسئولین مدرسه خواهش کردم، گفتم که حالا شما به نماز بچه ما خواهش کنم نمره ندید، ما اینو بذاریم بدون تشویق و تنبیه، تا کی میخواد این تشویق ها و تنبیه ها ادامه پیدا کنه؟ گاهی خوبه، ولی زندگی ما همش شده جبر، پر از جبرهای تشویق و تنبیهی. نقطه بسیار ظریفی که در این تشویق ها و تنبیه ها باید در نظر گرفت، حذف عوامل انسانی است که باید در اولویت قرار بگیره، خصوصا تو خانواده ها. بعضی وقتا ما خودمون به عنوان یه تنبیهگر حاضریم و غضب ما هم حتی تو این وسط حاضره و محبت ما هم تو این وسط حاضره. بچه ها میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، من اون رو محرومش میکنم از عاطفه خودم به خاطر فلان خطایی که انجام داده و در این راه مبالغه میکنیم و در این راه مدام داریم تشویق و تنبیه میکنیم، از این ابزار داریم استفاده میکنیم، راه نفس کشیدن رو میبندیم. وقتی من غضب کردم یا تحقیر کردم، دیگه هم میخوام حق رو سوار کنم بر فرد، هم خودم رو. اینجوری کار دشوارتر میشه.